میکنن از طبیعت و بعد زبالای خودشون رو رها میکنن توی اون فضا و برمیگردن. خب فکر نمیکنم کار سختی باشه که وقتی توی محیطی میریم زبالایی که در واقع خودمون ایجاد کردیم، خانواده خودمون ایجاد کرده، اونا رو بریزیم توی پلاستیک، برداریم و برگردونیم بندازیم تو سطل زباله. کار سختی نیست، ولی متاسفانه همین کار ساده ساده رو متاسفانه دوستان یه قدری کوتاهی میکنن. شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم. ممنونم از اینکه رادیو اقتصاد رو میشنوید. ما همچنان همراه شما هستیم. 30,000, 36,000, 37,000 رو فراموش نکنید. به ما بگید که چرا بعضیا رعایت نمیکنن. و اما اقتصاد در سالی که گذشت عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما میشه.
اقتصاد در سالی که گذشت
بازار سرمایه عوامل مختلفی داره. من همیشه تأکید کردم که پایان لایه بودجه هیچ لایه یا طرح دیگری در مجلس
نسبت قیمت ها مناسبه و این چند روز یه نظر
مروری بر تقویم اقتصادی کشور.
به نام خدا. مردم ایران سلام. به اقتصاد در سالی که گذشت خوش آمدید. من محمد آزادی هستم. در 25 دقیقه آینده به اتفاق شما عزیزان مهمترین اتفاقات اقتصادی سال گذشته رو مرور خواهیم کرد. شنونده اقتصاد در سالی که گذشت هستید، اما موضوع امروز بحث بررسی دستاوردها و اخبار مرتبط با صنعت آب و برق در سال گذشته است. نظر شما چیه؟ مهمترین اتفاق یا خبر حوزه صنعت آب و برق کشور در سال گذشته چی بوده؟ برای ما پیامک کنید. 30,036,037. خب همونطور که میدونید صنعت آب و برق از حوزه‌های پرخبر و البته خوشخبر سال گذشته 1399 بود، سالی که با راه اندازی پویش الف به ایران به ویژه از جانب وزارت نیرو اقدامات خوب و نمایانی برای تأمین زیرساخت‌ها، نیروگاه‌های تولید برق و البته تأسیسات آبرسانی انجام شد. یکی دیگر از تحولات خیلی خوب سال گذشته در حوزه آب و برق مردم بحث رایگان شدن قبوز اونها بود. قبوز مشترکان کم مصرف البته. حالا مشترکینی که کمتر از 200 مگاوات در ماه مصرف داشته باشن هیچ هزینه‌ای رو بابت قبض برقشون پرداخت نمی‌کنن. می‌خوایم امروز درباره اینها و رؤوس اتفاقاتی که در حوزه صنعت آب و برق در سال گذشته اتفاق افتاده با همدیگه گفتگو کنیم. اقدامات زیربنایی خیلی خوبی سال گذشته توسط وزارت نیرو انجام شد. اتفاقاتی مثل تکمیل ده‌ها سد، تکمیل شبکه‌های آبرسانی، زیرساخت‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی به ویژه در کلان شهرها مثل اهواز، تهران و جاهای دیگه. امروز می‌خوایم درباره اینا بیشتر با هم دیگه گفتگو کنیم.
خب
خب این موضوعات در سال گذشته در برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد بارها و بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت، از جمله مثلا جناب آقای دکتر رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور متعدد در برنامه ما حاضر می‌شدند و درباره دستاوردها و اقدامات وزارت نیرو در این حوزه صحبت می‌کردند. بریم بخشی از سخنان ایشون رو بشنویم.
ما امسال پویش هر هفته الف به ایران در واقع دو تا بخش داره، یکی ساخت سازها و یکی بخش سازوکارها. در بخش سازوکارها ما هدفمون این هستش که رضایتمندی مشترکان رو افزایش بدیم، سرویس دهی به مشترکان عزیزمون رو اضافه بکنیم و از قابلیت های فضای مجازی استفاده کنیم برای اینکه مشترکان حداقل حضور پیدا بکنن در شرکت‌های ما، شرکت‌های زیر مجموعه شرکت توانیر، که این اقدام خوب خوشبختانه صورت گرفته. 28 خدمت شناسایی شده و این 28 خدمت برای اکثر کشورها هم، اکثر در واقع شرکت‌ها هم تا پایان امسال به اتمام می‌رسه. یکی از اون اقدامات بحث همین بیمه خسارت به مشترکان هست.
بله.
که سامانه‌ای که دیروز مورد بهره برداری قرار گرفت و امروز هم میتونن همه مشترکان که بیش از 36 میلیون هم مشترک رو داریم در حال حاضر و آماده ارائه خدمت بهشون هست، میتونن از طریق این سامانه که الان عرض میکنم www.bime.tavanir.org.ir وارد بشن و اگر خسارتی از ابتدای سال داشتن اون رو ثبت بکنن. این اقدام منجر به این میشه که اولا ثبت دیجیتالی میشه و میتونن کارشون رو از طریق اون پیگیری بکنن بدون اینکه جای حضور پیدا بکنن.
بله.
من برای اطلاع شنوندگان عزیز نکته رو عرض بکنم که ما هر ساله در قانون بودجه مبلغی رو از مشترکان در قبضشون میگیریم که این مبلغ برای مشترکان شهری ما 100 تومان هست و برای مشترکان روستایی 50 تومان.
بله.
این صرف این میشه که اگر حوادثی در منزل یا محلی که دارن حتی برای بخش تجاری دچار خسارت شد، اگر که خدای نکرده منجر به نقص عضو یا حتی فوت شد به دلیل مسائل برقی، که همینجا باز عرض میکنم که عمده خسارت هایی که تا کنون وارد شده بیش از 98% مربوط میشه به اتصالی ساختمان، بخش برق بتونه اون رو کمک بکنه از طریق بیمه و ما هر سال بیمه گذار رو انتخاب میکنیم که یه فرایندی داره که طولانی هست.
بله.
و به جهت این که رضایتمندی رو ایجاد بکنیم و زودتر بتونه مورد محاسبه قرار بگیره خسارت ها و ارزیابی بشه و بعد هم پرداخت بشه، این سامانه راه اندازی شده. خوشبختانه با این اقدام ما میتونیم این قول رو بدیم به همه مشترکان که تا مهر ما این امکان فراهم میشه که هم خسارت ها ارزیابی بشه و هم نسبت به پرداخت اون اقدام شه. یعنی از همین الان ثبت بکنن اگر که وسایل برقیشون دچار آسیب دیگه شده یا خدای نکرده نقص عضو یا مسئله دیگه ای رو داشتن، در این سامانه ثبت میکنن، همکاران ما بررسی میکنن، ارزیابی میکنن. به محض اینکه این بیمه گذار از طریق مناقصه انتخاب شد، ما امکان پرداخت رو هم فراهم میکنیم و به زودی پرداخت میکنیم. باز اینجا هم توضیح میدم که ما برای کسانی که حوادثی مربوط به سالهای قبل از 99 داشتن،
بله،
ما از طریق بیمه کوثر که قبلا از طریق مناقصه برنده شده این مبالغ رو پرداخت میکنم.
خب اونچه شنیدید بخشی از اظهارات جناب آقای دکتر رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور بود که در رابطه با پویش الف به ایران و دستاوردهای صنعت برق در سال گذشته روی آنتن زنده رادیو اقتصاد صحبت کردند.
همراه با شما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پرونده اقتصادی سال 1399 را با شما ورق می‌زنیم. اقتصاد در سالی که گذشت.
شنوندگان محترم شبکه رادیویی اقتصاد، در این قسمت از برنامه با سرکار خانم دکتر صدیقه ببران، مدیر کل روابط عمومی و سخنگوی وزارت نیرو گفتگو میکنیم. سرکار خانم سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، سال جدید و خدمتون تبریک عرض میکنم.
متشکرم.
سلامت باشید. خب خانم ببران، ما در این برنامه مهمترین موضوعات اقتصادی سال 1399 رو قرار هست با هم دیگه بررسی کنیم. از اونجایی که موضوعات مرتبط با وزارت نیرو، برق، آب و موضوعاتی از این دست همیشه برای مردم مهم بوده و البته اخبار بسیار خوب و خوشحال کننده‌ای در سال گذشته از همین شبکه رادیویی در حوزه کاری شما برای مردم مخابره کردیم، دوست داریم در معیت حضرت عالی این موضوعات رو با همدیگه مرور کنیم. اگر حضرت عالی بخواید در یک جمله و در چند جمله در واقع به صورت خلاصه گزارش مختصری از اتفاقات مهمی که در سال گذشته حوزه صنعت آب و برق کشور اتفاق افتاده بفرمایید، پاسخ شما چی است؟ خدمت شنونده بفرمایید.
بله، منم اول می‌خواستم خیلی تشکر کنم از حمایت‌های رسانه‌ای به ویژه رادیو اقتصاد که همراه ما بوده و مردم ایران گزارش در واقع خدمات این وزارتخونه رو ارائه داده. همونطور که فرمودید، بله، در سال گذشته هم پروژه‌های بسیار متعددی در جهت در واقع صنعت آب و برق و خدماتی که به مردم در سراسر کشور اجرا شد و به بهره برداری رسید که در واقع این پروژه‌ها در قالب در واقع منسجم یک پویش که و این پویش از سال 98 شروع شده بود که تحت عنوان هر هفته الف به ایران از مهر 98 شروع شد و در واقع 99 هم به کار خودش ادامه داد. قرارش از اول این بود که در سال 99 ما 250 تا پروژه ساخت و سازی رو در صنعت آب و برق داشته باشیم و در واقع با ورود به سال و اجرا و عملیاتی که در حوزه پروژه‌های متعدد صورت گرفت نسبت به حتی به میزان تعهد شده پروژه‌هایی که ما از ابتدای سال در نظر داشتیم نسبت به اون هم فراتر رفتیم و میتونیم بگیم که امروز که در هفته در واقع 43 این پویش هستیم در مجموع 293 تا پروژه بزرگ ساخت و سازی و سازوکاری با سرمایه گذاری حدود 65960 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده.
بسیار
در واقع شامل 240 پروژه ساخت و سازی محسوب میشه و 53 تاش هم پروژه سازوکاری هستن که از جمله پروژه های ساخت و ساز ما 12 سد مخزنی با حجم مخزن 543 میلیون و 450 هزار متر مکعب در 9 استان کشور اجرا شد، 11 پروژه شبکه آبیاری و زهکشی در وسعت 55642 هکتار در 4 استان، 9 پروژه آبرسانی در 8 استان، 10 واحد تصفیه‌خانه فاضلاب با جمعیت زیر پوشش حدود 1,849,000 نفر در 6 استان، 8 تصفیه‌خانه آب با جمعیت زیر پوشش 3,254,000 نفر در 6 استان، 46 پروژه آبرسانی روستایی در 1250 روستا با جمعیت حدود 825,000 نفر در 30 استان کشور و احداث در واقع 8 نیروگاه حرارتی به ظرفیت 1459 مگاوات و ارتقای ظرفیت تولید 5 نیروگاه رو به ظرفیت 302 مگاوات در 11 استان کشور داشتیم، 30 واحد نیروگاه مقیاس کوچک رو به ظرفیت حدود 332 مگاوات در 15 استان کشور بهره برداری شد و 25 واحد نیروگاه تجدیدپذیر اعم از خورشیدی و بادی با ظرفیت حدود 90 مگاوات در 8 استان کشور به بهره برداری رسید، 61 پروژه پست و خطوط انتقال برق رو در 31 استان کشور داشتیم، 9 پروژه برق رسانی روستایی در 205 روستا با جمعیت حدود 3,269,000 نفر در 24 استان، 7 پروژه سیستم بازچرخانی، خط انتقال، سازه کنترلی، لایروبی، انتقال فاضلاب و تغذیه مصنوعی هم در 5 استان کشور در قالب پروژه‌های ساخت و سازی وزارت نیرو در سال 1399 به بهره برداری رسیدند. ولی در کنار پروژه‌های ساخت و سازی که خدمتتون گفتم، تعدادی هم پروژه سازوکاری داشتیم که تعداد اونها به 53 پروژه به ارزش 585 میلیارد تومان رسید. 8 پروژه اون در ستاد وزارت نیرو، 8 پروژه در شرکت مدیریت منابع آب، 7 پروژه در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، 19 پروژه در شرکت توانی، 4 پروژه در شرکت تولید نیروی برق حرارتی، 3 پروژه در سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ساتبا، 2 پروژه شرکت ساخت و تولید کالای آب و برق ساتکاب و پروژه‌های متعدد دیگر که از جمله این پروژه‌ها می‌تونیم اشاره کنیم به پروژه تدوین برنامه سازگاری با کم آبی، استقرار ساختار آب کشور بر مبنای مدیریت حوزه‌های آبری، راه اندازی طرح‌های متعدد گردشگری پیرامون منابع و تسهیلات آبی کشور، تأسیس مرکز مطالعات آب‌های مرزی، از سوی دیگر بحث تنوع بخشی به تأمین منابع مالی در حوزه آب و فاضلاب، یک پارچه سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، طرح ملی آب امید در حوزه انرژی، بحث تقویت و توسعه بورس انرژی رو داشتیم، ارتقای حقوق مشترکین آب و برق، بهبود رویکرد تضمین خرید به صورت رقابتی یا برگزاری مناقصه، از طرف دیگر سند شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه‌های متعدد ارتباط با مشترکین از جمله راه‌اندازی سامانه ملی مدیریت یک پارچه فرآیند خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و همچنین مدیریت هوشمند احداث و بهره‌برداری نیروگاه تجدیدپذیر هم در قالب سامانه دیگر به بهره برداری رسیده و میتونیم در حوزه های نیروگاهی بحث افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی رو به عنوان یکی از پروژه های بسیار مهم سازوکاری در نظر بگیریم، طراحی و اجرای طرح ملی برق امید، ارائه کلیه خدمات به مردم به صورت غیر حضوری در حوزه صنعت برق، ایجاد و توسعه سامانه هوشمندسازی در مرکز اتفاقات و فوریت‌های برق، ارتقای رضایتمندی مشترکین از طریق بهبود ولتاژ تحویلی به اونها، تمرکز زدایی و افزایش اختیارات شرکت‌های استانی، تعویض کابل‌های فرسوده شبکه توزیع با کابل‌های خودنگهدار، طراحی و ایجاد بازار میان روزی برق و راه اندازی مرکز پایش شبکه ICT صنعت برق از جمله پروژه های بسیار مهم در حوزه سازوکاری بخش صنعت آب و برق در طی سال 1399.
ممنونم سرکار خانم دکتر. توی اذهان مردم، توی افکار عمومی، انصافا وزارت نیرو و شخص آقای اردکانیان به عنوان وزارت خونه پرکار و پر انرژی و همیشه پر پروژه مطرح بوده، همونطور که شما هم آمار مفصلی رو ارائه کردید. اما سرکار خانم دکتر، اگه بخوایم مصداقی بررسی کنیم، اونطور که حالا من خاطرم هست فکر میکنم طرح جمع‌آوری آب‌های سطحی توی بحث غرب کشور یکی از طرح‌های استراتژیک و اساسی و شاید خیلی بزرگ وزارت نیرو بود، درست میگم؟ اگر ممکنه در این مورد توضیح
بدید. اینکه بخش آب‌های سطحی که در استان‌ها و در شهرها هستن و در واقع وظیفه جمع‌آوری این آب‌ها توسط شهرداری‌ها و دولت‌های محلی اونجا صورت می‌گیره، ولی اتفاقی که امسال افتاد، بله همونطور که شما فرمودین، اتفاق مهمی بود به خصوص برای شهر اهواز که وزارت نیرو متعهد شد که کمک بکنه به در واقع شهرداری ها و انصافا قرارگاه خاتم هم به عنوان یک پیمانکاران مهم وارد کار شد و انشاءالله امیدواریم که سیستم در واقع بحث جمع‌آوری آب‌های سطحی در استان‌های متعددمون که مشکلات مختلفی هم داشتن از جمله استان خوزستان مرتفع بشه.
خانم دکتر، بحث برق امید رو هم اشاره کردید، بحث رایگان شدن برق مشترکین کم مصرف، فکر میکنم این هم یکی از بهترین خبرها و اتفاقات اقتصادی خوب سال گذشته بود، نظر شما چیه؟
همینطوره. من همینطور که خدمتتون گفتم، تو پروژه های سازوکاری ما آمد هم بحث طرح ملی برق امید رو ما داشتیم و هم آب امید، هر دوش با روی کرده در واقع اول اصلاح مصرف و مصرف بهینه بود، این مهمترین هدفش بود. و نکته بسیار مهم این بود که در جهت در واقع انگیزه مند کردن مشارکین برای اینکه به سمت مصرف بهینه برن، واقعا کسایی که مصرف مناسبی رو دارن و کم مصرف هستن لزومی به پرداخت هم قطعا ندارن و این در واقع به نوعی معافیت 100% اینها بود از پرداخت. تقریبا فکر میکنم الان 3 ماهی هست که در مورد برق داره کاملا اجرا میشه و مردم خودشون شاهد هستن، اونایی که توی این قبض‌های متعدد هم که براشون صادر میشه میبینن که بله وقتی که در جرگه کم مصرف ها قرار دارن به هیچ وجه پرداختی ندارن، حتما 100% معافیت هست و وقتی خوش مصرف هم هستن پاداش هایی رو حتما میگیرن. بر اساس آمار ارقامی که همکاران ما در صنعت برق ارائه دادن، خیلی ها به سمت خوش مصرفی رفتن.
بله،
و در ضمن دارن کمک میکنن به پر مصرف ها که بیان و از طرق مختلف و با سازوکارهای مختلف بیان خودشون رو به جرگه خوش مصرف ها برسونن، از جمله اینکه مثلا به اونها تسهیلاتی داده میشه برای استفاده از پنل های خورشیدی، یعنی بتونن بیان و مثلا برای مراکزشون، خانه هاشون، اونایی که پرمصرف هستن بیان با تسهیلات دولتی پنل های خورشیدی نصب کنن، در این حال که حالا هم برق تولید میکنن هم میتونن برقشون رو بفروشن برای به سیستم به خود شبکه، در این حال میزان مصرفشون بسیار پایین میاد و اونها هم میرن جزو کم مصرف ها و قطعا 100% معافیت میگیرن.
بله ممنونم از شما خانم دکتر. اگر بخواید یک خبر خوب به مردم بدید، نمیدونم این پویش الف به ایران سال هم ادامه خواهد داشت؟
خیلی امیدواریم در شکل جدیدش ادامه پیدا میکنه انشاءالله. حتما همینطور که جناب آقای وزیر جناب دکتر اردکانیان گفتن، با اینکه دولت در حال پایان هست ولی به هیچ وجه قطار وزارت نیرو از نفس نیفتاده.
بسیار عالی.
یک برنامه 180 روزه از دی ماه تنظیم شده تا آخر دولت و ما امیدواریم که بله پویش هم در قالب جدید خودش انشاءالله همینجور ادامه داشته باشه، خدمات بیشتر و بهتر و پایدارتری رو ما برای مشترکین آب و برقمون داشته باشیم و مطمئن هستیم که مردم ما بیش از این هم سزاوار هستند.
ممنونم از شما سرکار خانم دکتر صدیقه ببران، سخنگوی سند. سلامت باشید. سلامت باشید خدمت دوستان همکاران جناب آقای وزیر، سلام ما رو برسونید. مجدد سال جدید رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
به همچنین ما هم برای شما و همه مردم ایران سالی پر از برکت و سلامتی آرزو می‌کنیم.
خدا یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار.
شنونده گفتگوی من بودید با خانم دکتر صدیقه ببران، مدیر کل روابط عمومی و سخنگوی وزارت نیرو، درباره مهمترین تحولات و اتفاقات و اقدامات این وزارتخونه در سال گذشته و مهمترین اخبار اقتصادی که در این حوزه برای مردم مخابره شد.
ما در زمینه برق این کار کرد دولت، یعنی هم آخر امسال و هم سال آینده 30% مردم پول برق پرداخت نخواهند کرد، اونهایی که کاملا مراعات میکنند. در آب هم همینطور هست، عدد کثیری از مردم باز با این چارچوبی که امروز اعلام میشه اگر مراعات بکنند آب هم مجانی خواهد شد. این اعلام دولت 12 به عنوان یکی از افتخارات بزرگ هست که از یک طرف برای اقشار کم درآمد آب، برق و گاز رو مجانی کرده و از طرف دیگر کاری کرده که در رشد و توسعه در بسیاری از مسائل مهم مردم کاملا مطمئن باشند که ما خودکفا هستیم.
امروز در اقتصاد در سالی که گذشت به بررسی مهمترین دستاوردهای صنعت آب و برق کشور در سالی که گذشت 1399 پرداختیم. در دو روز آینده هم انشاءالله در ادامه برنامه به باقی سرفصل‌ها و موضوعات مهم اقتصادی کشور در سال گذشته خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزاریم. سال جدید و مجدد به همتون تبریک عرض میکنم. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.
شب بخیر میگم به شما که شنونده برنامه های رادیو اقتصاد هستید. ما همچنان از شما خواستیم به ما بگید که برای طبیعت چرا بعضیا رعایت نمی کنن. 30,000 36,37 برای شما. شما خودتون به عنوان کسی که از طبیعت استفاده می کنید، آیا شده که اهمیت ندید؟ اگه اهمیت ندادید دلیلش چی بوده؟ اگر واقعا اهمیت میدین دلیلتون چی میتونه باشه؟ البته میدونید که اصل پنجام در واقع که برای محیط زیست هست در قانون اساسی میگه که در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به روبه رشدی داشته باشد وظیفه عمومی تلقی میشه. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. پس 36,37 رو فراموش نکنید. ما منتظر پیامک های شما هستیم. حالا من اصل یک پیامکی که یکی از دوستان بر ما فرستادن، آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارک اصفهان بر ما فرستادن، انشاءالله ما هم خدمت شما سلام عرض میکنیم. شما خیلی محبت دارید نسبت به بنده و همکاران من. ایشون گفتن مهمترین دلیل برای اینکه افراد با کارشان به نابودی محیط زیست آسیب میرسونن عدم آموزش کافی در نظام آموزش پرورش و عدم اطلاع رسانی مناسب در صدا و سیما است. حالا خود وکیلی ما تو صدا و سیما همین شبکه‌های رادیویی تلویزیونی خیلی ما میگیم همین سفری که توی ایام کرونا بود، خب مربوط به کشور ما هم نیست، واقعا تمام دنیا درگیرشه. خیلی از کشورهایی که شما توی رسانه ها میبینید خب خیلی قرنطینه‌شون سفت و سخت بود، نمیتونستن برن. خب بعضی جا قرنطینه‌شون انقدر سفت و سخت نبود ولی خودشون رعایت کردن، ولی تو کشور ما متاسفانه بعضی رعایت نمیکنن دیگه. ما از قبل از در واقع شروع سال 1400 بارها و بارها توی تمام شبکه‌های رادیویی، حالا چون تو رادیو هستیم میگیم رادیویی، بارها گفتیم که آقا امسال در خونه میمونیم، جای نمیریم، سفر نمیریم، امسال رو هم به خوبی و خوشی در خونه خودمون هستیم که انشالله این ویروس و بیماری هرچه سرتر از کشور ما بره بیرون. ولی با این وضعیت که دوستان رعایت نمی‌کنیم، ولی خب متاسفانه بعضی هم رعایت نکردن و وضعیت رو میبینید که از نارنجی به قرمز. البته خدا شکر خب نسبت به خب خیلی کشورام جلوتر هستیم توی این زمینه و ویروس کرونا، ولی خب در هر صورت باید رعایت کنیم. با این رعایت نکردن مشکلات جدیدتری ممکنه شامل حال ما بشه، گریبانگیر ما بشه و این پرستارای عزیز و نازنینمون توی بیمارستان ها چه درگیره. حالا در هر صورت از طبیعت صحبت میکنه، نمیخوام منفی صحبت بکنیم. ما 30,000 36,37 در اختیار شما گذاشتیم. به ما بگید که چرا بعضی تو طبیعت میرن زیاد رعایت نمیکنن، واقعا دلیلش میتونه باشه. دوست عزیزمون که دلیلشو اینو گفتن، دوست عزیزمون گفتن که نبود فرهنگ و کاهش اطلاعات عمومی و عدم دیگه ناقصومت هیچ نمید. خب اینم میتونه دلیل باشه. شما به ما بگین. این پیامک رو 0913 4980 بر ما فرستاده.